بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى إطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. و اما بعد، در این یکی دو جلسه گذشته من در رابطه با گریه بر سید الشهدا اولا 5 نکته را عرض کردم، ثانیا این مسئله که چرا قبل ما توصیه میکنن بر سید الشهدا گریه کنیم، وجوهی برای مسئله مطرحه. توصیه بر گریه بر سید الشهدا دلیلش چیه؟ اون وجهی رو که دیروز بیان کردم این بود که امام علیه السلام در روز عاشورا فرمودن هل من ناصر ینصرنی، کسی هست منو کمک بکنه. بعد عرض کردیم که نصرت و یاری وجوهی داره، اشکال مختلفی داره. یه موقع است نصرت به نفس، به جان است، این همون توفیقی است که فقط و فقط نصیب 72 نفر شد، حالا بیشتر چون در تعداد شهدای کربلا اختلافه و اختلاف ماهیت تاریخه. شما هیچ واقعه تاریخی رو پیدا نمی کنید که یه نقل فقط داشته باشه، چندین نقل داره. کمترین اصحابی رو که برای سید الشهدا نقل میکنن در واقعه کربلا 40 نفره و بیشترین نقلی هم که وجود دارد و معتبره 146 نفره. برای 146 نفر اسم هست، اما خب تعداد بیشتری هم بیان کرده. وجود ناظرین سید الشهدا یک نحوه و یک شکل نصرت و یاریش همون به جان بود که اون عزیزان توفیق پیدا کردن ولا غیر. یه نصرت هم نصرت زبانی است، یه نصرت هم نصرت بصری است، یک نصرت هم نصرت یدی است. به استناد زیارت سید الشهدا در نیمه رجب و نیمه شعبان که به امام عرض میکنیم اون موقع نتوانستیم کمک کنیم، ولی عجابک امروز به بصری و سمعی و قلبی، به سبب قلبم کمکت میکنم، یعنی محزون میشم، عجابک اون نصرت خواهی تو را امروز اجابت میکنم، مطابق به قلبم محزون میشم، به سمعم و بصرم. کمک بصری سید الشهدا اشک، یا همون کاری است که وجود ناظرین امام زمان علیه السلام صباحاً و مساءً در انجام میده. به حضرت بزرگوارش عرض میکنه اگه اون روز نتونستم کمک بکنم، با شمشیر از تو دفاع بکنم، امروز بر تو گریه میکنم. چه مدت؟ فلابکین علیک صباحا مسا، شب و روز. پس گریه گریه مصیبت، گریه مصیبت، گریه چی؟ ها کمک است بر سید الشهدا. این از امتیازات محسن سلام. وجه دیگری که در توضیحش باید عرض بکنیم اینه، امام صادق علیه السلام می فرمایند ما من باکن یوبکی، هیچ گریه کنی نیست که بر سید الشهدا بگرید. خب این به چه دلیله؟ الا قد وصل فاطمه و اسعدها علی، مگر این که گریه شما بر سید و شهدا احسان و صله است به حضرت زهرا سلام الله علیها و یاری کردن حضرت زهرا سلام الله علیها اسعدها علیه، یاری کردن سید و شهدا است. یه نحوه یاری کردن گریه کردن، اولین کسی که با گریه کردن کمک کرد کیه؟ بله، وجود ناظرین حضرت صدیقه طاهره است. صدیقه طاهره سلام الله علیها امیرالمومنین رو به سه وجه، به سه شکل کمک کرد. یک، خطبه خواند، استدلال کرد، نوش میگن نصرت فرهنگی، کمک کرد حضرت رو، اومد حق و حقوق حضرت امیرالمومنین رو در خطبه فدکیه چیکار کرد؟ مطرح کرد، بیچاره کرد دولت قاسم و کودتاگر رو. دو، پشت در دیوار قرار گرفت، یعنی از جانش مایه گذاشت، اینو بهش میگن نصرت جانی. یکی هم نصرت به واسطه گریه بود. مردم اومدن به امیرالمومنین گفتن که آب خانومت بگو که یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه، ما بیچاره شدیم، ما بیچاره شدیم. یعنی از زهرا اینقدر بلند گریه میکرد که مردم مدینه تای شهر صدا گریه از زهرا رو میشنیدن. نه، این گریه از زهرا وجدان اونا رو به هم ریخته بود، این گریه از زهرا بیدار کننده بود. یعنی به این مردم میگم شما در قدیر با این آقا بیعت کردین، چند وقت از قدیر گذشتین، این همه بلا سرش آوردین. این وجدان ها ناراحت شده بود، گفتن بگو یا روز گریه کنه یا شب گریه کنه. حضرت امیر علیه السلام آمدن و به ایشان فرمودن، مسئله رو مطرح کردن، اما منعشون نکردن از گریه کردن، نگفتن خانم گریه نکنید، گریه کاری رو، دردی رو درمان نمی کنه، هرگزی هم شفی نزده. فقط پیام مردم مدینه رو رسوندن که حالا یا روز یا شب، اما نهی از گریه کردن نکردم و نفرمودن این گریه مشکلی رو حل نمی کنه، گریه های ما مشکلی رو حل نمی کنه عمدتا، ولی گریه اگر هدفدار باشه مشکل حل می کنه. حضرت رفتن مزار شهدای احد، اونجا گریه کردن. یه روز که از احد برمیگشتن، حضرت صدیقه دیدن، حضرت امیر دیدن که چهره زهرای اطهر و دو فرزند بزرگوارش در اثر تابش آفتاب سرخ شده. پرسیدن که موضوع چیه؟ چرا صورتاتون آفتاب زده شده؟ گفتن یا عمر حسن، ما می رفتیم احد، یه درختی بود، اونجا زیر درخت گریه می کردیم، اینا اون درخت رو قطع کردن، ما زیر آفتاب قرار گرفتیم. اینجا حضرت امیر علیه السلام رفتن یک اتاقی درست کردن، اونجا شد اسمش بیتل، یعنی بشین برای من گریه کن، چون گریه کردن کمک کردن منه. نگفت خانم ول کن دیگه، بلکه تمهید کردن به واسطه ساختن بیت الاحزان. اصلا من میخوام این نکته رو برای شما بگم که اینو فردا مفصل راجبش انشاءالله اگر خدا اراده کرده باشه حرف میزنم. گریه کردن تنها راه زنده نگه داشتنه مرام امام حسین. با کتاب نمیشه نگه داشت، به هیچ وجه من الوجود، اونم برای ملت شریفی مثل ملت ایران که طول مطالعهش در طول سال یه دقیقه است. یک دقیقه، با یک دقیقه مگه میشه امام حسین زنده نگه داشت؟ امکان نداره. ولی با گریه برای امام حسین، همه مجالس که تشکیل میشه، مرام امام حسین با همین مجالس داره حفظ میشه. لذا این مجالس خیلی مهمه، خار چشم دشمنه. اما شماها تو دریایید، قدرشو نمیدونید، نمیفهمید اینجا کجاست، اینجا آداب داره. این قلب دشمن رو نشون میگرفته. با این مجالس مرام سید و شهدا زنده مونده و اون چی که در این مجالس فروغ دارد گریه بر سید و شهدا است. به همین دلیلی که مردم به بخش روزه بیشتر اعتنا دارند تا به بخش مباحث مثلا معرفتی، خاطر اینکه گریه امام حسین نگه میداره. یه بحث قابل اثبات، گریه مهمه. رضا از صادق فرمود قد وصل فاطمه، احسان به فاطمه است، صله به فاطمه است، و سعدها علی، کمک کردن به فاطمه زهرا است. این یک. و وصل رسول الله، احسان به پیغمبره. دو، و ادا حقنا، ادای حق ما اهل بیت. اگر حق ما اهل بیت بخواهد ادا بشود، امام صادق و روش گریه بر امام حسینه. لذا امام مجتبی علیه السلام که قبل از واقعه کربلاست به سید الشهدا میفرماید لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یعنی اگر حق ما بخواهد ادا بشه فقط به روز تو ادا میشه، بقیه هم از امام زین العابدین که همه ابنا حضرت سید الشهدا هستند، همه در سیره ایشان گریه بر حضرت سید الشهدا قرار داره. شما یک امام رو پیدا بکنید که این سیره رو نداره. یه امام باید. بنابراین مسئله گریه بر سید الشهدا به سه وجه ما بیان کردیم. یک، راه مبارزه است، کمان که حضرت زهرا در بیت الاحزان مبارزه کرد با دشمن از دنی. یک، صله به حضرت زهرا و پیغمبر. دو، سه، اداء حق و حقوق اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. و چهار، نوعی یاری کردن است، نصرت بصری. کمان که امام به جناب دعبل فرمودن تو با شعر خوندن داری ما رو چیکار میکنی؟ کمک میکنی. شعرا خصوصا اینا که مایه دارند و شعرهای خوب میخونن میگن اینا دارن کمک میکنن، نصرت لسانیست. خوش به حالش. حال من ندارم، این توفیق خدا به من نداده، نصرت سمعیه، گوش میکنم، گوش کردنش، اینا تأثیر داره. این چهار وجه. اما آیا در گریه بر سید الشهدا ما آیه داریم؟ ما بر اساس قرآن مجوز گریستن بر سید الشهدا داریم یا نداریم؟ داریم. کدوم آیه است؟ در سوره مبارکه شورا آیه 23، آیه معروف، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في الغربة. پیغمبر ما به این مردم میگو من در مقابل رسالتم مزد نمیخوام، مزد مالی و مادی نمیخوام، نه باغ میخوام، نه حکومت میخوام، نه پول میخوام، نه ماهیانه برام، تا هیچ، اصلا هیچ کدوم اینا نمیخوام، الا المودت فی الغربا. تنها چیزی رو که به عنوان مزد میتوانید به من بدهید اون مودت ذوی الغربای منه. در آیه چهار نکته وجود داره، من این چهار نکته رو میگم بعد جنبندی آیه خودش روشنه. نکته اول، اولا پیغمبر میفرماید من مزد نمیخوام مگر مودت ذوی القربا. خودش خیلی اهمیته. از چه جهت اهمیت داره؟ از این جهت که در قرآن نسبت به پیغمبر خیلی امتیازات داده شده. اولا امتیاز این که ما باید به پیغمبر احترام بذاریم. 20 آیه داریم در نحوه معامله و تعامل ما با پیغمبر که چجوری حرمت پیغمبر رو حفظ کنیم. از حفظ حرمت پیغمبر یکی از امتیازات پیغمبره. وجوب اطاعت از پیغمبر، اطیع الله و اطیع الرسول. این اطیع الرسول غیر از مسئله رسالت، پیغمبر حرف عادی هم که بزند بر ما واجبه. این امتیاز پیغمبره. خمس از امتیازات پیغمبره، فی از امتیازات پیغمبره، انفال از امتیازات پیغمبره. خب پیغمبر این همه بهش امتیازات دادن، میفهمم من در مقابل رسالتم هیچی نمیخوام مگر مودت. این به چه معناییست؟ به این معناست که هیچ کدوم اونها اندازه مزد رسالت من نیست، چون مزد باید متناسب با اون کاری باشه که در انجام میده. همه عالم هم که فیع من باشه، همه عالم هم که انفال من باشه، متناسب با رسالت من نیست. تنها چیزی که تناسب با رسالت من داره مودت ذوی القربا است. این خیلی اهمیت داره. این یک. دومین نکته، دومین نکته ای که در آیه وجود داره این است که مسلم وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت از همه انبیا برتره. مسلم. این در بحث 28 سفر باید اعلام بشه. معمولا حالا نمیگن خیلی پیغمبر ما خیلی مظلومه، این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، همه اینها به وجود ناظرین از ختمی مرتبته، ولی راجع به پیغمبر خیلی حرف زده نمیشه. اما مسلم پیغمبر از همه برتره. اون پیغمبری که همه برتره، اما بقیه پیغمبرها اصلا گفتن ما مزد نمیخوایم. سوره مبارکه هود آیه 29، زبان حال حضرت نوح: و یا قوم لا اسالکم علیه مالا، من هیچ مالی رو مقابل رسالتم نمیخوام، این اجری الا علی الله، اجرت من بر عهده پروردگار است. پیغمبری که از نوح مسلم بالاتره گفت من اجرتم مودت ذوی القربا، ولی بقیه گفتم من نمیخوام. در سوره مبارکه شعرا آیه 127، زبان حال حضرت هود. آیه 145، زبان حال حضرت صالح. آیه 164، زبان حال حضرت لوط. آیه 180، زبان حال حضرت شعیب. 4 تا پیغمبر در سوره مبارکه شعرا بیان حضرت حق از ناحیه اینها اینه: و ما اسالکم علیه من اجر، آقا جان ما هیچ اجرتی از شما نمیخوایم، این اجری الا علی رب العالمین، اجرت ما بر عهده پروردگار جهانیان. خب پیغمبر ختمی مرتبت که مسلم از همه بالاتر است فرمود او مجد ما هم بدین مودت فعل قربان، ولی اونای دیگه گفتن نمیخوان. چرا؟ این مزد خواهی برای چیه؟ در سوره مبارکه سبا آیه 47 حرف و مطرح کرده و عالی ترین بیانم هست. فرمود به این مردم بگو ما سألتکم من اجر فهو لکم، من اجری رو که در ازاء رسالتم خواستم این به درد شما میخوره، به درد من نمیخوره. که شما یه کارگر از صبح بیاری تا ساعت 4 بعد از ظهر باهاش رقمی رو طی میکنی کار میکنه برات، بعد وقتی پولی رو که بهش میدی اون به درد اون میخوره یا به درد تو میخوره؟ به درد اون میخوره. اما پیغمبر میفرماید الا المودت فی القربا، این مزد رسالت من، ولی این موضوع رسالت به درد من نمیخوره. قول ما سألتکم من اجر فهو، این اجری که من بدین به درد خودتون میخوره، این میره تو جیب خودتون، این چیزیش تو جیب من نمیاد. یعنی چی؟ در سوره مبارکه سبع آیه 47 یعنی چی؟ من یه موردشو فقط بگم و الله هزاران مورد هست، شایدم روز آخر تمام بحثم متمرکز بر همین مطلب بود. حضرت رسول گرامی فرمودن حب با اهل بیتی، حب خاندان من، ینفع فی معت مواطن، صد جا به دردتون بخوره. احوالهن عظیمت، اون جاهایی که سخته ها، سخته، به راحتی نمیشه ازش عبور کرد. وقت حضرت خطیب مرتبت میفهم ایسر و ذالک، آسان ترین اون جاها الموت و القبر و الصراط و المیزان و الحساب و تطاور الکتب. من یکیشو براتون از این هفت جا بگم تا ببینی که چی کار میکنه حب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. ببین چی کار میکنه. به ما گفتن آقا در مقابل رسالت خاندان منو دوست داشته باشید، مزد رسالت من میشه. بعد به ما گفتن این که خاندان منو دوست داشته باشید این کار شخصی نیست و این به درد خودتون میخوره، این تمام منفعتش تو جیب خودتونه. کجا به درد میخوره؟ کجا به درد میخوره؟ یه جاییست باید رد سرات بهش میگه. پنج خصوصیت داره. سرات رو همه باید رد شن. همه. احدی نیست که از این سرات رد شه. سرات هو جسرون علا جهنم. پلیس که روی جهنم کشیده. بنابراین آیه قرآن می‌فرماید ما منکم الا واردون علیها، هیچ کدوم از شما نیست مگر که وارد جهنم میشه. این آیه وارد شد، نازل شد، پیغمبر های های گریه کرد. حضرت زهرا پرسیدن که پدر جان خداوند چشم شما رو گریان نبیده، چرا گریه بکنی؟ فرمود دخترم خدا وعده کرده همه تون وارد جهنم میشید، ولی وعده نکرده همه تون از جهنم خارج بشین. این آیه جا داره که تو سوره مبارکه مریمه. این آیه جا داره هر کی میخونه قش کنه. چون خداوند لا تخلف المیعاده، خلف وعده نمیکنه. همه وارد جهنم میشین اما همه از جهنم خارج نمیشین. یک خصوصیتش اینه که بسیار داغه چون رو جهنم نصب شده. یک خصوصیتش این است که بسیار لرزانه، لغزنده است. شما تو جاده‌های کوهستانی که بخواید در زمستان برید میگن با خود تو چی ببرین؟ چرختون رو زنجیر مسلح بکنید که لغزش پیدا نکنه. اونجا لغزنده است. سومین چیزی که داره از مو باریکتره، فرمون تو دستت سر بخوره تای جهنمی. چهارمین خصوصیتی که داره از شمشیر تیزتره، یعنی اگه حواست نباشه سوراخ بکنه میری پایین دوباره. و پنجمین خصوصیتی که داره از لم و من اللیل، از شب تاریکتره. با پنج خصوصیت باید از این صراط رد شی. وجود نازنین خطبی مرتبت فرمود علی جان هیچ کس از این صراط رد نمی شود مگر اینکه حب تو را در دلش داشته باشه. قل ما سألتکم من اجر فهو لکم. تو آیه گفته الا المودت فی القربا، اما این مودت به درد من و تو میخوره که صراط و پشت سر بذاری. چقدر خدا به فکر ماست. یک عقبه درست کرده که همه باید رد بشن اما راهش هم به ما نشون داده حب امیر المؤمنین علی علیه السلام. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت فرمود کسی از اینجا رد نمیشه مگر این که یک برگه ای داشته باشد و اون که برات و محبت علی باشد. این یک. پس یه نکته در آیه شریفه این بود که مودت ذوی القربا تنها چیزی است که همسنگ با رسالت پیغمبره. دو، اگر از پیغمبر از ما اجر خواست در حالی که سایر انبیا نخواستن، دلیلش چیه؟ که این اجر به درد من و تو میخوره، به درد پیغمبر میخوره. سه، خب ذوی القربا کیه؟ این ذوی القربا کیه؟ پسرعمو پیغمبر، ابن عباس رو هم شامل بشه، اون زنای پیغمبر رو هم شامل بشه، اینا ذوی القربای پیغمبر هستن. ما این آیه رو یه روایت در زیرش میخونیم، ذوی القربا رو معرفی بکنیم، ولی از کی معرفی بکنیم؟ از آقای احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل کیه؟ احمد ابن حنبل رئیس یکی از چهار فرقه اهل سنت، یکی از چهار فرقه اهل سنت حنبلی ها در مخالفت با اهل بیت بسیار آدم متعصبی هست. امروز ما با یه پیکره ای سر و کار داریم، اینا وهابیت. وهابیت به خودشون میگن ما وهابی نیستیم. فکر نکنید که ما مثلا 200 سال اومدیم سر کار از زمان محمد ابن عبدالوهاب. نه، ما سلفی هستیم. سلفی هستیم یعنی چی؟ یعنی ریشه در گذشته داریم. ریشه در گذشته داریم یعنی مربوط به کی میشیم؟ یعنی ما رئیسمون احمد ابن حنبله. این رئیس وهابی هست. عقاید تند وهابیت به دو مقطع گذشته برمیگرده. یک عالمی به نام ابن تیمیه در قرن 8 و قبل از او احمد ابن حنبل که معاصر است با دوره حضرت صادق علیه السلام. این آدم اینقدر مخالفه، اینو از جهت معرفی کردم، ولی اینا هیچ ربطی به وحدت شیعه و سنی نداره. وحدت شیعه و سنی یک معنا داره و اون یعنی که ما در صحنه اجتماع دست به دست هم میدیم و در مقابل دشمن مشترک نیستیم. این به این معنا نیستش که ما حرف از عقیده و دست از عقیدمون برمیداریم، به هیچ وجه من وجود و نیاید روزی که شیعه دست از عقیده اش بردارد و هیچ کس هم این حرف رو نزده است. رهبران سیاسی ما هم از ما هم چیزی رو نخواستن که آقا وحدت یعنی که شما دست از عقایدتون برده. کی هم چه حرفی زده؟ هیچ کس. یه جمله بیاری که هم چه حرفی زده باشن. هیچ کسی هم چیزی از ما نخواستن. حالا آقای احمد یه کتابی ذخایر العقبا در اونجا این روایت رو نقل میکنه، سند میاره از ابن عباس. ابن عباس میگه وقتی این آیه نازل شد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، در سوره مبارکه شورا آیه 23 الا المودت فی القربا، وقتی این آیه نازل شد یه نفری در مجلس پیغمبر دستشو بلند کرد گفت آقا من سوال دارم و سوالشو اینجوری مطرح کرد. قیل لرسول الله، عرض شد به ساحت مقدس حضرت ختمی مرتبت، من غرابت و کلذین وجبت مودتهم. آقا اون اقربای حضرت عالی، اون ذوی القربای حضرت عالی که بر اساس آیه مودتشون واجب است، اونا کیا هستن؟ ببین سائل سوال کرده، مودت لازم است، واجب است، نه اینکه خوب است. اون ذوی القربایی که آیه شریف مودتشون واجب کرده کیا هستند؟ مودت زبل قربا رو فهمیده واجب پیغمبرم داره جواب میده، نمیگه این حرفا رو نزن واجب نیست، حالا اگه محبت داشتید خوبه. پیغمبر تکذیبش نمیکنه، میفرماید اونایی که مودتشون واجبن، قال رسول الله هم علی و فاطمه و ابناهما، اونایی که مودتشون واجبه چهار نفر هستن، علی و فاطمه و دو پسرش. من دارم به شما این نکته دقیق رو میگم، مودت واجبه، واجب، باید دوست داشت، باید، نه اینکه اگر دوست داشتی خوبه. چرا؟ این هم به استناد آیه وجوبش فهمیده میشه و هم به استناد عقل. ببینم عقل شما میگه اگر یک کسی آمد اجیر شما شد برای شما کار کرد، خوب مزدشو بدی یا باید مزدشو بدی؟ بله؟ باید بدی، اگر ندی میره دادگاه شکایت میکنه. پس پیغمبر ما که آمده از 23 سال رسالت را داشته است، نه اینکه خوب است مزدش داده شود، بلکه واجب است که مزدش داده شود. این هم چهارمین نکته. و پنجمین نکته، مودت چیه؟ مودت، عرب وقتی میخواد راجب تعلق قلبی، تعلق قلبی، وابستگی قلبی بین محب و محبوب، عاشق و معشوق صحبت بکنه، از دو واژه استفاده میکنه. گاهی این تعلق فقط در ناحیه قلبه، میگه محبت. شما تو خیابون راه میده به طرف میگه آقا ما خیلی شما رو دوست داریم، حتی به نامحرم نه، به رفیق و برادر دید. آقا ما شما رو خیلی دوست داریم، همین آوش بیشترم نه، اینو بهش میگن محبت داشتن. اما اگر این تعلق قلبی لازم شد که نشان هم بدی، اظهارش بکنی، عرب از این اظهار محبت تعبیر بکنه به چی؟ مودت. میفرماید زویل قربا را باید جوری بهشون ارادت داشته باشی که چیکار بکنی؟ نشان بدی، نه اینکه قلبن ما دوست داریم. مودت اظهار محبت است، یعنی یه شاخ گلم بهش بدی. یعنی اگه تو صفحه نون وایستادی آقا ما شما رو خیلی دوست داریم، بوا بفرمید جلو، این میشه مودت. ولی همین که گفته آقا ما شما رو دوست داریم، همون تای صفحه هم وایستادی، این میشه چه آقا؟ محبت. پس مودت اظهار محبته، اظهار کردن محبت. در آیه شریفه به ما میگن به این که محبتتون رو به خاندان پیغمبر، یعنی علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین، چیکار بکنید؟ اظهار بکنید، نشون بدید. تفاوت ما با دیگران در مسئله محبت اونه که فقط قلبن دوست دارن، ولی ما چیکار میکنیم؟ اظهار میکنیم. اظهار میکنیم یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی حرفشون رو گوش میکنیم، ازشون اطاعت میکنیم. چون به ما گفتن عاشقی همه اسیریست و معشوقی همه چی ها؟ امیریست. اگه تو عاشق امیر المومنینی، زمانی میگن تو عاشقی که اسیر امیر المومنین باشی، نه اینکه یا علی لغلغه زبانت باشه و سر سفر معاویه باشی. اگه بخوای بگی من عاشق علیم، باید اسیر علی بود. اسیر، اسیر یعنی که آقا تو چی بگی من همونو میگم، در دایره امکان ما نقطه تسلیم. آقا کانچه تو فرمای، رهیانچه تو اندیش، اصلا من حرف نمیزنم. وقت کسی که عالی ترین شکل اسیری رو نسبت به امیر المومنین داشت، سلمان بود. تو منطقه نمناک کوفه با هم را میرفتن امیر المومنین و جناب سلمان، ولی وقتی به مقصد رسیدن یه جای پا بیشتر نبود. گفتن چجوری؟ عرض کردن که جناب سلمان چجوریه که دو نفرید ولی یه رد پاست؟ جناب سلمان پاسخ دادن که صبر کردم، علی پاشو برداره، پامو گذاشتم جای پای علی، چون از او محکمتر جای پا وجود نداره. این حرفه نهایت اطاعت اسیر بودن. و وجوه دیگری که حالا زهر کوفه است، آقای من پادشاه جهان اسلام، یهو دید حارس همدان اومد، از حارس توی گرما چی شد اومد اینجا، کاری داری؟ و پس برای چی اومد اینجا؟ گو آقا جعتو که حبن لک، اومدم چون دوست دارم. در سال 10 بار میری خدمت امام رضا، حاجتاتم بخواه حرفی نداره، اما سخترینشو برو خدمتش بگو آقا اومدم فقط بگم دوست دارم، هیچ حاجتی ندارم. آخه بی انصاف، یه بارش هم اقلا بگو به خاطر خودت اومدم، یالا همش بخوای مهاجرت کنی که خیلی جفاست که. حالا موارد اظهار محبت رو اگر بشه انشاءالله فردا. پس یکیش اطاعته، تا ببینیم که خداوند چی اراده که آقا 2 جا روزه رو بردم، من 1 جا میرم. و او در خانه 3 ساله وجود نازلین حضرت رقیه سلام الله علیها. هر کی از شما پرسید رقیه سند داره یا سند نداره؟ 7 سند داره، 6 تاش سند مکتوبه، یعنی در تاریخ آمده، یکیش هم سند شهرت. شهرت، من از شما سوال میکنم مزار حافظ کجاست؟ بله، مگه شما بودید که بدون شیرازی؟ نه، از کجا بگی شیراز؟ مگه شما دفنش کردی؟ حافظ مشهوره، مشهوره، بیشتر از شهرت چیزی نیست. و شهرت ثابت کننده موضوعات خارجیه، حتی بر اساسش حکم صادر میشه. یعنی اگر یه ملکی مشهور باشد وقفیه، شما حق خریدن او رو. شهرت اثبات کننده موضوعات خارجیه، یه بحث قاعده عقلیه. مشهور آن است که این مخدره در خرابه شام در تمام شد رفت، در خانه اگر کس است یک حرف بس. حالا اگر کسانی این حرفا رو نمیپذیرن دیگه، اینا راجع به خود خدا هم صحبت کنی حرف نمیزنن. نپذیر، ما میپذیریم، ما آدم های کمی نیستیم. فکر نکنید اونان که اشکال میکنن اونان مثل بگه آقا نیست، من فکر میکنم آقا تو کی هستی که فکر میکنی هست یا نیست؟ من فکر میکنم ما آدم های خلوچری هستیم، ما هر کدوم صاحب منصبیم، هر کدوم از نظر عقل مرتبه از عقل رو داریم. ما آدم های زود باور نیستیم، ما فرقمون است که ارادت داریم. این مودت رو به ما دادن. حالا من فقط یه خط روزه از حضرت رقیه میخونم و روزه من از شما سوال، این سوال رو برید جواب بدید. در دعای در زیارت ناحیه شریفه امام زمان علیه السلام، جد بزرگوارشو مورد خطام قرار میدیم، بیفرماید به این که وقتی سر شما رو بریدن و بر نی زدن، اهل و کسبایا خاندانتون رو مثل برده ها اسیر کردن، و اهل و کسبایا کلعبید مانند بردگان اسیر کردن. او وقت چجوری اسیر کردن؟ حضرت می‌فرماید که صفدو ایدیهم الی اعناقهم، این دستاشونو با زنجیر به گردناشون بستن. سوال من اینه، دستی که به گردن با زنجیر وصل شده اگر در دل شب یه دختر 3 ساله سوار بر ناقه از بالای ناقه بیفته روی زمین، عموش خب هر کی رو زمین بیفته دستش حائل می